شبکه هر ایرانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و آرزوی موفقیت برای خواهران عزیز و تشکر از اینکه بندرم جمع خودتون پذیرفتین. فرمودن خانمان نامردی نکردن، گفتم اتفاقا خانمان نامردی کردن، به همین دلیل هم منظمن، چون خانمان معمولا از آقایون هم منظمتر و به تو همه مباحث معمولا متعهدانه تر رفتار میکنن، یا یعنی باعث شرمندگی مردا. هر شبت که من تحت عنوان ورزش برای دو سه نکته رو میخوام خدمتتون عرض بکنم. تعبیری که فرمودن اینجا که ورزش برای ورزش، تقریبا میدونیم که چند نوع فلسفه پشت ورزش و چند نوع صورتبندی برای ورزش در دنیا مطرح بوده و هست. البته برای به شمول شامل مفاهیم دیگری هم میشه و میشده، ولی به طور خاص حالا چون جمع اینجا خانم ها ورزشکار یا مربی ورزش هستن و فرمودن بعضی از خواهران رتبه های جهانی دارن تو بعضی از رشته ها، بعضی از خانم ها حافظ قرآن هستن و در این حال مربی ورزش و همه هم ورزشکار، من در ذیل این عنوانه که ورزش برای چند نقطه به چند تا از این تئوری ها و نظری ها اشاره میکنیم که البته شما هم میدونید کما بیش، و بعد ببینیم که ما با کدوم فلسفه ورزش میتونیم هم به منافع ورزش برسیم و برسونیم و هم به صدماتی که به بشر امروز به خصوص در ذیل عناوین ورزشی یا مسابقات ورزشی یا مدال های ورزشی وارد میشه مسون بمانیم. ورزش برای لذت آیا مشروع است یا نیست؟ خواهیم گفت که مشروع هست، اما لذت نمیتونه هدف نهایی ورزش باشه. ورزش برای شکوفایی استعدادها و روح رقابت سالم، روح رقابت و انگیزه برای تحرک مشروع هست یا نیست؟ توضیح خواهیم داد که بله مشروعه، اما ورزش برای رقابت نیست. ورزش برای شهرت، نوعی از شهرت خواهی در ورزش بله مشروعه، اما ورزش برای شهرت نه. در واقع این نه ها که گفته میشه که حالا من بعضی از نظریاتی که مطرح شدم و نقدی که بر اونا میشه وارد کرد عرض میکنیم، بعد ببینیم اون ایدهی که ما و شما بهش معتقدیم و یه تحولی خواهد بود در تئوری ورزش در جهان امروز، اون چه خواهد بود. یک بعدم چون خانم هستید، در باب نقش زن در عرصه ورزش، ورزش ملی و ورزش بین الملل و مسئولیت ویژه و خاصی که به زن ورزشکار ایرانی در این دوره از جهان، تاریخ بشر، در این مقطع از جهان متوجه هست و یکی این خودش یه پدیده تازه است. میپرسن آقا تو در الگوی زندگی دینی از نظر اسلام قرآن شادی اصالت داره یا غم؟ جواب اینه که شادی برای چی، غم برای چی، کدوم شادی و کدام غم؟ با بعضی شادی ها و بعضی غم ها قطعا مخالفه، اما زندگی دو رو داره، سکه دو رو داره، یکیش غم یکیش شادی، هر دوش هم لازم است، اما کدام نوع غم و کدام نوع شادی؟ ما هم همونقدر که به شادی احتیاج داریم به غم احتیاج داریم. غم یک بعد چهره انسانه، شادی هم یه بعدشه، هر دوش لازمه، اما اصل در زندگی غم نیست مگر یک غم اساسی درونی و او غم نگرانی از این که مثلا ما با اصل زندگی چی کار میکنیم، عاقبت ما چی میشه، دغدغه زندگی، دغدغه سعادت، اونم در واقع یک غم سرد، یک غم تلخی نیست، غم سیاهی نیست، اونم یک غم شیرینیه به تعبیره، چون یک غم عقلانیه. پس شادی و غم عقلانی، ورزش هم همینطور. ورزش حالا خواهیم گفت در یک نگاه که اسمش گاهی میذارن نگاه مدرن و اینا، ورزش تبدیل شده به نوعی پرستش، خود ورزش برای ورزش، یک شاخه ای از تن پرستی، ورزش پرستی شاخه ای از تن پرستی، تا اینکه بگی نه، ورزش به عنوان یک گام در جهت انسان شدن و تکامل و ببینید یک تفاوت مهم فلسفه دینی، فلسفه اسلامی ورزش با فلسفه مادی ورزش چند تا تفاوت دارن. شباهتاشون هم زیاده ها، الان راجع به شباهت ها نمیخوایم صحبت کنیم، تفاوتاشون رو میخوایم چند تاشو بگیم. یکی از تفاوتاش اینه، در فلسفه دینی ورزش، ورزش جزئی از یک پروژه بزرگتره، خودش همینطور رو هوا مستقلن هدف نیست، ورزش جزئی از یک پروژه است، جزئی از پروژه زندگی. یعنی اگر کل زندگی به یک سمت خاصی هدف گیری میشه، ورزش هم تو این ماشین بزرگ یه نقشی ایفا میکنه، بخشی از این، قطعی از این قطعات. بنابراین ورزش به نوعی باید کارآمدی ورزش و اینکه چه نقشی ایفا میکنه در کل زندگی باید به این نظر کرد. همه جای عالم، هم غرب و شرق عالم، هم قدیم و جدید، هم اینطور بوده ها، تو همین دوره اصالت نفس که حاکم میشه از این حالت بیرون میاد، ولی قبل هم همینطور بوده. حالا اتفاقا الان دوستان داشتن صحبت میکردین راجع به تاریخ المپیک و اینا و ورزش ها. خود المپیک میدونید در یونان، یونان باستان جنبه ورزش نداشته، اول جنبه تمرین نظامی داشته. اصلا المپیک چیز اینا پادگان ارتش یونان و ارتش روم و اینا بود که اینا نمیدونم تمرین تیراندازی، تمرین کمانکشی، تمرین وزنه‌برداری، تمرین انواع اسب سواری، دوندگی، کشتی، تمام اینا تمرین رزمی بود در واقع. اصلا المپیک اصلش تمرین رزمی بوده در پادگان‌های ارتش یونان و روم، شبیه بقیه دنیا. ورزش رو در خدمت نگاه می‌کردن، ورزش در خدمت چه چیزی، اهدافی براش می‌شمردن که الان من به چندش اشاره می‌کنم. هدفی که برای ورزش تعیین میشه تو این دوتا دستگاه، تو این دوتا سیستم چه هدفیه. وقتی اینا آثار داره ها، اگر ورزش رو توی جزئی از یک پروژه کمال و رشد معنوی، رشد انسانی لحاظ کردی، یعنی گفته آقا انسان بدن داره، این بدن باید سالم بمانه، انسان روح داره، نشاط روحی روانی به ورزشه، ورزش هم در سلامت جسم تأثیر داره، هم در نشاط روحی تأثیر داره، هم در کارآمدی بدن و مهارت تأثیر داره، هم یه نوع رقابت سالمه، هم تمرین اجتماعی شدنه، هم تمرین انضباطه، هم چه 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 چه، و حتی اون جنبه لهوی که پیدا میکنه، حالت بازی و شادیش، اونم دیگه لهو و لعب محسوب نمیشه، یه کار بی هدف، یه کار پوچ نیست، اونم جزئی از یک پروژه است. مثلا انواع ورزش هایی که بوده، چون حالا مثلا ورزش های الان که نبوده که، بسیاری ورزش ها مثلا ما چند ده ساله ابداع شد یا داره ابداع میشه. ورزش هایی که بوده تا همین چند اخیر در غرب و شرق عالم، همه ورزش ها یا رزمی بودن، برای مسئله دفاع از سرزمین به کار می آمدن، یا ورزش های کاری بودن که مهارت در معیشت و کسب کار بود، یه جور مسابقه کار بود که حالت بازی هم پیدا میکرد تا یه شادی و لبخند و رقابتی هم توش باشه. پس باید یا به کار کار و معاش می آمده، یا به کار امنیت و رزم و دفاع می آمده و از این قبیل. یه ورزش همینطوری معلق رو هوا انجام نمی دادن. اگر اینجوری به ورزش نگاه کردیم، ورزش شد جزئی از پروژه انسان بودن، وقت برای ورزش قید اخلاق مثلا میگذاری. همینطور که میگن آقا اقتصاد اسلامی چیه؟ میگن آقا اقتصاد اسلامی یعنی اقتصاد به علاوه اخلاق. اقتصاد سرمایه‌داری یعنی اقتصاد منهای اخلاق. یعنی اصالت سود. هر چی سود، به هر شیوهی سود به دست میاد برو. ورزش هم همینطوره. ورزش اسلامی با ورزش سکولار تفاوتش چیه؟ ورزش اسلامی ورزش است به علاوه اخلاق، به علاوه تمرین جسم است، به علاوه ورزش جسم، به علاوه ورزش روح، ورزش اخلاقی، ورزش روحی، روحانی، ورزش جسمانی، همه با همه تفکیک نمیشه. در نگاه سکولار به ورزش، ورزش جسم هست و تعطیل روح، تعطیل اخلاق، و هدف میشه برنده شدن، مشهور شدن، ولو با دوپینگ، با خیانت، با دروغ، با رشوه. تو باید مشهور بشی. من باید مشهور بشم. اگر هدفشون من باید مشهور بشم، تفکیک ورزش از اخلاق، از شریعت، از انسانیت، تفکیک ورزش از زندگی، از سعادت، وقت واقعا یه جور دیگه مسابقات بین‌المللی، المپیکش هم یه چیز دیگه میشه. وقت حتما تو این ورزش اگه یه زنی بیاد، یه خانومی بیاد بگه من میخوام پوشیده باشم مدالم بیارم، حتما مسخرش میکنن. باید مسخرش کنن، باید مسخرش کنن با اون منطق، چون تو اون منطق مردان به زنان تحکم میکنن که ما اجازه نمیدیم شما ورزش کنید الا اینکه جلوی ما برهنه بشید ما نگاهتون کنیم. دارن اینو میگه دیگه، مردان دارن برای زنان شرط میگذارن. به زن میگه که من میخوام ورزش کنم، نه جلوی تو، میخوام بدون هیچ شایبه جنسی ورزش کنم مثل یک انسان. تو چطور ورزش میکنی؟ منم میخوام مثل تو ورزش کنم. مساوات زن و مرد در ورزش. مرد تو ورزش جنبه‌های جنسی مطرح میشه؟ نه. خب زنم میگه نه منم نمیخوام مطرح بشه. چطور مرد مدرنیست میگه برای من ورزش لازمه اما برای تو نه، ورزش به علاوه یه چیزی دیگه لازم. مردان اجازه نمیدن. تو نگاه سکولار، نگاه دنیوی به ورزش همه این کارا رو میشه کرد، هم از دوپینگ تا مسئله برهنگی تا مسئله دروغ، خیانت، شهرت طلبی، چون همه چیز برای شهرت و ثروت و تلاست. اما تو چون میدونید چون ورزش جزی از پروژه نیست، خودش تمام پروژه است. لذا میگن در دنیای مدرن ورزش خودش یه دینه، المپیکش یه مراسم حجه، اصلا الگو داره، قدیس درست میکنه. همطور که در دین ما امام داریم، توی دین ورزش پرستی الگو پیدا میشه، قدیس پیدا میشه، چهره سازی میشه. چرا چجوریه که چهره های ورزشی در غرب در دنیا اینجوری کردن دیگه، اینا رو خرید و فروش میکنن باشگاه‌های سرمایه‌داری و بعد رسانه‌های سرمایه‌داری، بعد در مقاطع خاص از اینا استفاده تبلیغاتی میکنن. مثلا این همین تازگی دیدم این فوتبالیست مشهور انگلیسی به کاماره دیدم که چیزی کردنش که بسیار جزء فرقه کابالا همین به اصطلاح عرفان، شبه عرفان یهودیه که تک تلفیقی است از بعضی از مزامین یهودی و فراماسونری و مزامین صهیونیستی، کمی شیطان پرستی و یه چیزایی هم توش در میاد. اینو مثلا بردن به اون عنوان که من مطمئنم آدم بنشونی 10 دقیقه راجع به عرفان نمیتونه حرف بزنه، اصلا نمیدونه چی هست اینا. ولی از این شهرت استفاده باید بشه. یا طرف توی یه ورزشی قهرمانه، مدال آورده، خب بعد تو زندگی خصوصیش نمیدونم دوست دخترش، دوست پسرش کجا با چند نفر رابطه داشته، چیکار کرده، اینا یه مرتبه میشه مسئله اصلی، الگوسازی میشه. این مشروعیتش رو از کجا آورد؟ از ورزش گرفت دیگه. چون اگه تو ورزش قهرمان نمیشد که کسی به این کار نداشت، مثل بقیه آدمای تو خیابون بود. این مدال آورد، قهرمان شد، مشروعیتش از ورزش گرفت. اما استفاده که ازش میشه استفاده ورزشی نیست. اینا شعار میدن که آقا ورزش رو سیاسی نکن، خودشون در تمام تاریخ ورزش اینقدر سیاسی نبوده که الان هست، هم سیاسی هم ایدئولوژیکه کاملا. بعد از این طرف که مثلا میگن که خب ورزشکار ایرانی، زن ایرانی میخواد با پوشش بیاد تو میدون، میگن اینا تبلیغه و این خلاف لائیسیته است، ورزش رو نباید مذهبیش کرد یا سیاسیش کرد. خب شما اگه به ورزش کار داری به ورزشش نگاه کن، اگه قهرمان شد مدال بده، نشد مدال نده. چرا حاشیه بر متن غلبه میکنه؟ اگه ورزشه خب ورزشی برخورد کن، چرا سیاسی برخورد میکنی؟ چرا دینی ایدئولوژیکی برخورد میکنی؟ این ازش نگرانه. یعنی ببینید تا قبل از انقلاب ما و زنان ورزشکار ما تو عرصه‌های مسابقات بین الملل و المپیک و اینا، جهان با این وضع مواجه نشده بود که زنانی هستند که میخوان در یک رقابت جهانی شرکت کنن، در رقابت‌های بین‌الملل و مدال بیارن بدون اینکه دست از کرامت و وقار خودشون بردارن. چون در مدرنیته ورزش مدرن زن رو مخیر کرد که یا باید دست از ورزش برداری یا دست از کرامت و شخصیتت باید برداری، یا وارد عرصه ورزش میشی باید کاملا زنانه و در حضور مردان، یا نه، یا اگه بخوای هر دو ارزش رو با هم حفظ بکنی مسخرت میکنیم، از شرکت در مسابقات بین المللی محرومت میکنیم، مدال تو بهت نمیدیم، تحقیرت میکنیم، بلند میشی از میای تا فلان کشور برای شرکت در مسابقات بین المللی دم در ورزشگاه تا اونجا میای آماده و همه میدونن میتونی مدال بیاری، ولی اونجا نمیذاریم وارد میدان بشی. برای که زن برای ورود به عرصه ورزش طبق منطق حاکم بر جهان، منطق غرب، زن باید از کرامتش بگذره تا بتونه به لذت ورزش، رقابت سالم در ورزش، مدال ورزشی، برتری ورزشی اینها برسه. حالا الگویی که شما خواهران عزیز دارید ایجاد میکنید در سطح کشور به عنوان مربی و ورزشکار، و این الگو خواهید دید که به سرعت جهانی خواهد شد، علائمش هم پیداست، این خیلی حرکت مهمی است. همونجور که تو عرصه های دیگه هم اینطور بود، یعنی زن امروز در دنیا مخیر شد که یا باید خانه و شوهر و فرزند و خانداری و اینا برات مهم باشه و دیگه هیچ نقشی در هیچ جا نداشته باشی، یا اگر میخوای وارد عرصه مثلا سیاسی بشی، وارد عرصه علمی بشی، وارد عرصه ورزشی بشی، اجتماعی بشی، باید دست از خانواده برداری. هر دو رو با هم اجازه نمیدیم. یا وارد عرصه علمی نباید بشی، یا اگر شدی باید برهنه بشی. این منطق حاکم بر جهان بوده دیگه، منطق حاکم بر ایران قبل از انقلاب هم بود. یه منطق تازه متولد شد تو انقلاب که زن از حق زن بودن و متفاوت بودنش با افتخار دفاع میکنه، از شرف و کرامت انسانی زنانه خودش دفاع میکنه و بدون که برهنه بشه در منظر عمومی و بدون که از عفت و اخلاق و شخصیت خودش بگذره، بدون که از حجاب و پوشش بگذره، بدون که از خانوادش بگذره، میتونه شخصیت خودش و استعداد خودش و توان خودش رو نشون بده. اینا الگوهای تازه یه تو دنیا. اصلا این مرسوم بود تو دنیا که خانوما یا بی حجاب هستن درس میخونن، مثلا روشن فکرن، یا اگه محجبه یا بی سواد باید باشن. این قانون این دو قطبی شکست. بعد انقلاب برای اولین بار در جهان امروز، در کل جهان برای اولین بار این شکست. یعنی زنان با عفت، محجبه، پوشیده، با وقار، با شخصیت تو همه عرصه ها آمدن بدون که دست از شوهر و خانواده و فرزند و اینا بکشن و خانه و خانداری رو تحقیر کنن، بچه هاشون رو رها بکنن و فقط دنبال نمیدونم شهرت و مدال و ریاست و مدرک و اینا باشن، در این حال سعی کردن در دو جبهه به جمع مبارزه کنن و موفق بودن. خیلی هاشون موفق بودن، میگفتن نمیشه ولی شد. ما چقدر داریم الان خانمایی که توی دو سه تا عرصه موفقن. من یه وقت تو جمع خانما گفتم، یادم میاد که مادر من تقریبا اولین خانم محجبه ای بود که پشت ماشین نشست. یعنی اون زمان تو این مشهد تمام خانمایی که پشت ماشین نشستن بی حجاب بودن، خانمای با حجاب. اولین زنی که تو مشهد با حجاب پشت ماشین نشست ایشون بود. تو خیابون هم میرفت مسخرهش میکردن، مثلا هاش خانم نمیدونم خانم با جی فلان مسخره میکردن. من یادم ایشون، حالا به ما نمونه، حالا چون ایشون سکته کرد و مریض و سالهاست 20 سال خانه نشینه و مریض هستن، یادم میاد ایشون همیشه ساعت 8 و 9 صبح کل کارهای خونه رو ایشون انجام میداد و میرفت بیرون به فعالیت‌های سیاسی و مبارزه. و هم قبل انقلاب مثلا رفته بودن آموزش دیده بودن که کسایی که تو انقلاب تیر می‌خورن بیمارستان اگه برن بازداشت میشن، اینا چجوری تو خونه‌ها گلوله رو خارج بکنن از بدنا، بخیه بزنن به طرف به بیمارستان نره مثلا. و تو این مسیرها انقلاب، تظاهرات، درگیری، بعد انقلاب هم که پیروز شد رسیدگی به خونه فقرا و مستضعفین و همین کارهایی که تحت عنوان اردوهای جهادی اینا الان میشه. من تو ذهنم همیشه این بود که میشه یه خانومی هم کار یعنی بچه هاشو رها نکنه، زندگیش از هم نپاشه و هم فعالیت اجتماعی بکنه، فعالیت سیاسی، خیریه، علمی، ورزشی، سیاسی. تو ذهنم جور در نمی آمد، ولی خب تو واقعیت می دیدم میشه. نمونه های دیگه هم شما هاین و اینا خیلی با ارزشه. یه فرمول حاکم بر جهان رو تیپ شما خانوما فرمول رو شکستن، عوضش کردن. تو اینا یکی از شعارهایی که میدادن اما اول که مردم رو پشیمان کنن از انقلاب، الان هم دارن توی کشورهای عربی که انقلاب میشه همین رو هی میگن، میگن مواظب باشین اگر به اسلام گیراوی و اینا رأی بدین دیگه زنا کلا خانوما باید برن تو خونه هاشون بشینن و هیچ کاری خانوما تو هیچ عرصه‌ای نباید باشن. الان هم هنوز دارن اونا رو از همین میترسونن. چون عمد دائر بود بین این که شما زن باید یا زنانگیشو بیاره تو میدان یا نیاد تو میدان. و اینا به شما بگم از این الگو خیلی میترسن. بعد ایران رایج شد که بعضی کشورهای دیگه هم خانوما آمدن تو عرصه‌های ملی و بین المللی با پوشش وارد عرصه ورزش. درسته قبل از ما که نبودن که، همین مسابقات بین المللی زنان مسلمان اینا بعد از ما بود دیگه. حالا جالبه به شما بگم در بعضی از کشورهای اروپایی و آمریکایی الان خانمای پیدا شدن، مسلمان هم نیستن ولی از این الگو استقبال دارن میکنن. اون میگه چرا من باید هزینه ای که میخوام ورزش بکنم یا مدال بیارم مسابقه بدم، چرا هزینهش باید این باشه که برهنه شم؟ چرا یه مدلی سومی فکر نمیکنید که من هم کرامت خودم رو حفظ کنم هم قهرمان باشم؟ این اون مدلیه که شما و تیپ شماها دارن تولید میکنن. و به شما بگم به سرعت این کشورهای مسلمان دیگه از مالزی تا کشورهای شمال آفریقا عربی اینا همه یاد میگیرن، دارن الگو برداری میکنن و با فاصله کمی هم اینا جهانی میشه. شما اینا که تظاهرات علیه وال استریت کردن توی نیویورک و لندن اینا، نمیدونم چند شب پیش تو اخبار دیدین یا نه، جوانای دانشگاهی تو خیابونای نیویورک و لندن و واشنگتن گفتن شما چطور آمدید؟ گفت ما از جوانان مصر و تونس یاد گرفتیم، اینجا هم یه میدان التحریر درست کردیم. خب جوان واشنگتن و لندن و روم دارن از جوانان مسلمان مصری تونسی یاد میگن. حالا یه سوال، جوانان مصر و تونس از کی یاد گرفتن؟ اگر انقلاب نشده بود اینجا، در هیچ کشور عربی اسلامی امروز انقلاب میشد؟ تا قبل از انقلاب ما هیچ انقلابی به این سبک در جهان اسلام در تاریخ اتفاق نیفتاده. این اولین نمونه بوده که مردم بیان تو خیابون همونجور بمونن، شهید بدن، کشته بدن، الله اکبر بگن تا رژیم سقوط کنه. اصلا تا قبل از انقلاب اسلامی اینا سابقه نداشته. همین انقلاب ما هم شروعش باز اتفاقا با خانوما بوده. من اینو چند جایی میگم تا بشنوین کم میگن اینو. میگن شروع انقلاب 19 دی 56 قم، در حالی که دو روز قبلش 17 دی 56 در همین مشهد اولین تظاهرات شد و خانوما بودن. اولین تظاهرات انقلاب اینجا شد، البته شهید ندادن ولی خیلی از خانما بازداشت شدن. 17 دی 56 17 دی روز کشف حجاب بود دیگه که اینا اومدن تظاهرات کردن علیه کشف حجاب. و من یادم میاد تو همین چند تا خیابون پایین‌تر تو همین مشهد اینا خانما اومدن و یه پرچمی هم دستشون بود، ما آزادی زندانیان سیاسی را خواهانیم و شعار تکبیر، همه هم با حجاب پوشیده و از این چیزایی هم انداخته، بعضیشون رو صورتشون که شناخته نشن پوشیه، چون یادم مادر خودم من یکی از اینا بود پوشیه زده بود. و اون روز خیلی بعضی از خانوما دستگیر شدن. این اولین موج تظاهرات و انقلاب بود در ایران، دو روز قبل از قم زنان بودن در همین مشهد. خودشون هم باور نمی کردن که این فردا گسترش پیدا میکنه به کل ایران و پس فردا جهانی میشه. خیلی مهمه. جوان تو لندن و نیویورک میگه من از جوان مصری و تونسی یاد گرفتم، مصر و تونس هم با یه واسطه، با دو تا واسطه، بعضی مستقیم از اینجا. یعنی این عرض از این جهت عرض میکنم که زنان مسلمان ما تو عرصه های ورزشی، علمی، اقتصادی، سیاسی، تو هر عرصه‌ای وارد شن با این الگو که یک، من از کرامت اخلاقی و انسانی هم حاضر نیستم بگذرم، اینو حفظ میکنم، مدالم به دست میارم، قهرمانم میشم، و دومی که حاضر نیستم خانوادم رو از دست بدم به خاطر یه اعتبار یا یک شهرت، هر دوشو با هم میخوام، بچه‌مو حاضر نیستم از دست بدم فدایی بکنم، اینم میتونم با هم، میتونم هر دو کار انجام بدم. این الگو با این دو سه تا خصوصیت شما مطمئن باشید به زودی جهانی میشه. یعنی حتی زنان غیر مسلمانی خواهند بود که نه برای اسلام و شرع و خدا و آخرت و اینا، حتی به خاطر منافع دنیویش هم که شده این کار رو میکنن. حالا یک مثال بزنم که خنده‌داره ولی واقعی هم هست، ولی در پسش جای گریه هم داره. نمیدونم یکی از کشورهای اروپایی بود کجا، اوکراین بود یا جای دیگه بود، بحث پرسیدن توی یکی از دانشگاه‌ها سوالشون این بود که چرا خانم‌های ایرانی چادر و حجاب و پوشش و اینا چیز میگن، چرا میپوشن اینا رو. ما راجع به اینا صحبت کردیم که علتش چیه، برای که نمیخوان هر مردی بهشون نگاه کنه، نمیخوان آزادانه چیزی، نمیخوان تبدیلشن به کالای جنسی و چه و چه. حرفا رو که زدم میخوان تو عرصه عمومی و جامعه بیان، ولی به عنوان انسان بیان، نه به عنوان مؤنث. جنسی کسی بهشون نگاه نکنه، نگاه ها همه باید انسانی باشه نه جنسی. مرد و زن برای همسرانشون مرد و زنن. تو جامعه هیچ کس دیگه نه مرد نه زنه، حجاب معنیش اینه. ولی اگر قرار بود زن فقط تو خونه باشه که حجاب واجب نمیشد، چون تو خونه که حجاب لازم نیست. حجابو گذاشتن تا زن بتونه با حفظ کرامتش بیاد به عرصه عمومی، بیاد تو عرصه های مختلف، در کنار خانواده، در عرصه های دیگه هم باش. قرآن که صریح میفرماد مردان و زنان مؤمن بدون هیچ تفاوتی خداوند برایشون ولایت قرار داده که کل مسائل اجتماعی رو زیر نظر داشته باشن و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، یعنی نقد و نظارت اجتماعی. این آیه قرآن دیگه، مردان و مؤمنین و مؤمنات در عرصه عمومی همه باید ناظر باشن، حضور داشته باشن، انتقاد کنن، پیشنهاد کنن، نظارت کنن، سوال کنن و جلوی انحرافات اقتصادی، سیاسی، اخلاقی، اجتماعی، آموزشی رو بگیرن. مرد و زن فرق نمیکنه. خب این الگو میشه. من حرفا رو که زدم چند تا سوال کرد جواب دادم. اون این خانم یه دختر جوان دانشجویی بود، دیدم خیلی متاثر شده و تحت تاثیر قرار گرفت و اینا. گفتم شما نمیخوای که شما که دوست نداری که هر جا میری به توهین جنسی بشه، نگاه های معنی دار بهت بشه و به تو به یه چشم دیگه نگاه کنن، میخوای بهت همین داره؟ گفتم، گفت نه بسیار خوبه. گفتم حالا جدا از دین و خدا و آخرت و این حرفا، شما قبول داری که این پوشش یک امر منطقیه و به نفع زنه در درجه اول؟ یعنی یه نوع مسئولیت، یه نوع وقار ایجاد میکنه برای زن، به بقیه داره میگه که مواظب خودتون باشید. یا فرض زدم ایشون همه رو تصدیق کرد، بعد که دیگه خیلی تحت تاثیر قرار گرفت، آخر جلسه موقع خدافظی گفت شما از لباسای خانمای ایرانی چیزی دارید اینجا به من بدید؟ گفتم خانمای ایرانی لباساشون که با شما فرقی نمیکنه، همین لباسای شما منتها یه چیزی هم روش میپوشن. گفتم حالا الان من که لباس زنانه همرام نمیبرم میبرم، ولی میشه مدلای پوششی رو که هم راحت باشید هم پوشیده. خیلی جالب بود، یعنی ظاهرش حالا میخندید ولی با پشت قضیه واقعا عشق ترحم برای انسانیت، که چقدر این قلبش پاکه و میخواد واقعا انسانی زندگی کنه و هیچی بلند نیست. بعد گفت نه الان میخواستم اینا، خیلی میدونین با دوست پسرم میخوام بریم دیسکو برقصیم، میخواستم با لباس خانمای ایرانی برم که سنگین باشم برقصم. میخواست با دوست پسرش که میره برقصه با لباس های پوشیده برقصه، که من اونجا هم خندم گرفت از این خانومه، هم ته دلم برگشتم به این دوستو گفتم این چقدر هدفش پاک، این نمیدونه. این یک نمونهش. من یقین دارم اینا وقتی ببینن زن ایرانی، زن مسلمان تو همه عرصه ها هست، اما ارزش هاشو، منافعشو، مزایاشو از دست نمیده، اینا رو هم به دست میاره و میشه این کارو کرد و داره میشه دیگه، اینا همه تحت تاثیر قرار میگیرن. چون تمام زنان عالم که فاسد نیستن، که دنبال فساد نیستن، تو محیط بدی دارن بزرگ میشن، بسیاریشون دوست دارن پاک باشن، به خصوص تو عرصه ورزش، که حالا اون بخش آخر عرصه میرم یه توضیح خواهم داد. در خود غربم با اینکه یک انحراف بزرگی در 200-300 سال اخیر در عرصه مسائل مختلف انسانی از جمله ورزش پیش آمد، در این حال اخیراً الان به این نتیجه رسیدن که دارن بحث میکنن بعضیاشون که قبلاً تربیت شخصیت قبلاً یا با تو خانواده انجام میشد، خانواده ها از هم پاشیده، 70%، 75% خانواده ها در بسیاری از کشورها اونجا میگه پاشیده دیگه، میگه ما نمیتونیم خیلی به خانواده ها تکیه کنیم برای تربیت بچه ها، خانواده نیست اصل تربیتم که تو خانواده است. امید به مدرسه ها بود، مدرسه ها هم تربیت نمی کنن، مدرسه ها سکولار شدن. الان شما میدونید مدرسه ها در خیلی از کشورها از دوران کودکی چیزایی که ما خلاف اخلاق میدونیم به بچه ها آموزش میدن اصلا. نهادهای مذهبی و کلیسا و اینا هم که خلوت شده، کسی کلیسا نمیره، عملا نهاد مذهبی به حاشیه رفته. خب ما از 3-4 چیز توقع داشتیم تربیت بکنه نسل رو، خونه بود، خانواده متلاشی شده، مدرسه بود به این سبک در اومده، مذهب بود، نهاد کلیسا بود، او هم کاملا رفته به حاشیه. حالا توقع داریم کی تربیت کنه بچه ها رو؟ این که دارم میگم الان میدونید تو همین دهه های اخیر یه جریانی به وجود آمده اصلا در اونجا که بیایم مربیان ورزش اقلا بتونن نقش پدر و مادر و مدرسه و کشیش رو ببینن میتونن بازی بکنن، که البته این حرف شدنی نیست، هر کسی باید هر نهادی باید نقش خودش رو ایفا کنه، ولی حتی اونجا دارن اینا چه میسن. این که عرض میکنم در آمریکا این آماری که تو همین کتاب مربیگری شخصیت که میدن دانشگاهاتون اومده، من از روی این آمار رو بخونم، میگه خانواده ها که متلاشی شدن، مدارس هم که در نیم قرن اخیر به کلی معنویت و اخلاق رو کنار گذاشتن، مسخره میدونن اصلا این حرفا رو، و اگر تو یک مدرسه یک معلمی دعوت اخلاقی بکنه شخصا هم شاگردشو، فردا اعتراض میکنن، به دادگاه شکایت میکنن که چرا حرفای دینی زدی، اینجا لائیکه، چرا مسائل ارزشهای خودت رو تحمیل کردی به بچه، آزادی مطلق باید باشه. و این همه بحرانهای اخلاقی میگه در جامعهمون پیدا کردیم برای که مشکل شخصیت داریم، شخصیت انسانی داریم، ارزشهای معنوی، حتی معنویت غیر مذهبی که گفتیم خب حالا همه از مذهب، از کلیسا و کشیش و اینا بدمون میاد و انجیل و این حرفا و عجیب غریبی که اینا میزنن، حالا حداقل یه جور معنویت و اخلاق غیر کشیشی و غیر کلیسایی، میگه اونم تا یه حدی قابل چیزه، بالاخره برهان میخواد، مبنا میخواد، با چه استدلالی؟ اگه گفتی خدای در کار نیست، بهشت و جهنمی هم نیست، زندگی هم همین دنیاست، انسان هم در درجه اول جسمشه، چطور میخوای اخلاق درست کنی براش؟ گذشت و اینا، بلوغ جنسی زودرس، سوء استفاده های جنسی وسیع، بددهانی، بی احترامی به بزرگان و به معلم، که میگه میگه که تو مدرسه دیگه کم کم معلم باید با سلاح بیاد تو کلاس، چون دانش آموزاش همه سلاح دارن، مجبور از خودش دفاع کنه. بعد میگه امسال در چه تعداد دبیرستان معلمه هایی به خاطر اینکه نمره ندادن به دانشجوهاشون یا چاقو خوردن یا گلوله خوردن از بچه ها. بعد رفتارهای خودمحورانه، خشونت بین همسالان و نوجوانان، خشونت و تجاوز جنسی و چه و چه، اخبار روزمره بین نوجوانان شده است و حتی کودکان ما به بلوغ زودرس رسیدند. وقتی از چنین مسئولیت‌های حداقلی با اونها میگه نمیشه سخن گفت، چطور میخواید از مسئولیت شهروندی سخن بگید که بدون ترس پلیس و زندان خودشون حریم نگه دارن؟ ما احتیاج داریم به یک دانش معنوی در نسل‌های آینده، ولی نمیدونیم از کجا بیاریم رو. بعد آمار میده تو همین کتاب، میگه ببینید ما چه نسلی ساختیم. این مال کی این کتاب؟ من تاریخش نگاه نکردم، فکر میکنم 10-20 سالی، 15 سال، حداقل 15 سال پیش. این آمار تصاعدی داره میره بالا، 15 سال پیش حالا فرمودن این آمارو. میگه ما در ایالات متحده بالاترین، ببینیم حالا، میگه ببینیم میتونیم با ورزش و مربی ورزشی اینا رو یک کمی کنترل کنیم یا نه. در ایالات متحده بالاترین میزان جنایت در جهان در محدوده سنی 15 تا 24 سال است. بیشترین جوانان و نوجوانان جنایتکار در کل جهان میگه در کشور ما. هر آمریکایی جوان در 16 سالگی به طور تقریبی شاهد 200,000 عمل خشونت‌آمیز در رسانه‌ها، وسایل ارتباط جمعی یا در کوچه و خیابان است. یک جوان 16 ساله سالی 200,000 عمل خشونت‌آمیز می‌بینه. در مدرسه میگه، در همین مدرسه‌ای که ما در چندین مدرسه نظرسنجی و بررسی کردیم، یک سوم کلاس دوازدهمی ها معتاد به مواد مخدرن، نزدیک 30%. 12% کلاس هشتمی ها و 22% کلاس دهمی ها. این آمار خیلی عجیبه. 500,000 نوجوان و جوان سالانه سعی میکنند خودکشی کنند. 500,000 جوان و نوجوان در سال اقدام به خودکشی میکنند، که حداقل 6,000 نفر از آنها در هر سال موفق میشوند. مدل زندگی، سبک زندگی، حالا این سبک زندگی رو دارن، سبک زندگی آمریکایی رو دارن برای دنیا میخوان الگوش هم بکنن، از طریق فیلم ها و نمیدونم ماهواره و اینترنت دارن گسترشش هم میدن. 50%، یعنی نصف جوانان 9 تا 21 ساله گفتند دست کم یک بار از فروشگاه ها رسما سرقت کردند. یعنی نصف جوان ها گفتند، خیلی هم که نمیگن دیگه، نصفشون رسما گفتند ما دزدی کردیم، دزدی میکنیم از فروشگاه ها. 76-80% دانشجویان کالج ها اعتراف کردند که در امتحانات تقلب میکنن. حالا البته ای احتمالاً بعید میدونم بچه ما اینقدر تقلب کنن، ولی خیلی یکیش بازداشت به جرم تجاوز بین سالهای 1990 تا 2000، های مال سال 2000، بین سالهای 1990 تا 2000 بازداشت به جرم تجاوز، نه خود تجاوز، تجاوز بیشتر بوده، بازداشت به جرم تجاوز 42% مردان 13 تا 16 ساله، 42%، این چیزی نزدیک به نصف پسرای 13 تا 16 ساله به جرم تجاوز حداقل یه بار بازداشت شدند. بعد این میگه که ما این جامعه رو چطور میتونیم کنترلش کنیم؟ الان امیدی آیا هست که با میشه کاری که از خانواده و مدرسه و کلیسا بر نیامده و اینا همه عقب نشینی کردن، آیا مربی ورزش میتونه با ورزش میشه اینو کنترل کرد؟ البته اظهار تردید میکنه و نمونه های دیگه هم هست که دیگه حالا من بعد راجع به ورزش های زنان هم هست، یک دو تاش فقط اونم بخونم. بازیکنان تیم فوتبال دختران شیکاگو به دلیل اعمال خشونت میگه تو هر بازی چند تا دختر روانه بیمارستان میشه. حالا تو ورزش خانومه ما فکر میکنم هنوز اینجوری نیست، الحمدلله هست یا نیست؟ نیستش. نمیشه تیم فوتبال دختران شیکاگو در هر بازی چند دختر روانه بیمارستان میشن. 11% بازیکنان فوتبال دبیرستانی برای پیروز شدن در بازی و کسب برتری حریفان آنابولیک استروئید استفاده میکنند. در لس آنجلس، عذر میخوام این خبرها رو میخونم برای که ایشون خونده، به عنوان مربی داره به مربی‌ها بحث میکنم، مربی‌های ورزش، میگه در لس آنجلس نمونه های متعددی از این قبیل اتفاق افتاد که بازیکنان بسکتبال دبیرستانی دست جمعی به یکی از دختران همراه تیم مقابل تجاوز کردن. نمونه بعدی میگه بسیاری از مربیان استعفا میدهند و موج استعفا بین مربیان ورزش در حال گسترش است. علت اصلی آن بی احترامی بازیکنان به مربی و حتی خشونت علیه مربی است، میزنن مربیشون و همینطور داورها. متاسفانه این فضاها هم دوپینگ هم تهمت و این نشریه های زرد ورزشی هم این خشونت ها هم پرونده سازی های اخلاقی برای همدیگه، اینا متاسفانه داره وارد ورزش ما میشه. حالا به عنوان نمونه فوتبالشو که داریم میبینیم دیگه، یه برنامه تو تلویزیون همه رو به هم به جنگ میندازه. یه شبی دیدم که داره میگن که از چیز همین ساخت و پاختای پشت این تیمای فوتبال، داشت میگفت جادوگر رو این کاره هم دارن اینا، من جادوگر میبینن و این میگه او رو جادو کن و این رو جادو بکن. این همین ورزش به سبک غربیه دیگه، چون این کارا که همه از اونجا اومده. اونجا میدونین فالبین و جادوگر، بسیاری از تیمای بزرگ مشهور فالبین و جادوگر اصلا دارن استخدام کردن. در اروپا اینا هست، در آمریکا هست. دوپینگ و این که به چه قیمت ببریم، سازش بین تیما که تو کجا فلان جا بباز تا من اینجا چی ببینم، به جاش من اونجا میبازم تا چه فلان، اینا همون شعاریه که میگفت ورزش پرستی، ورزش برای شهرت، برای دلار. اتفاقا من از شما سوال میکنم، حقیقت ورزش اینجا قربانی نمیشه؟ چون حقیقت ورزش چیه؟ نشاط و رقابت سالم. اصلا اگه از ورزش شما نشاط رو و رقابت سالم، شایسته سالاری، اینا رو اگر بگیری، دیگه ورزش چه نشاطی داره؟ با این کارا اصلا روح ورزش رو نمیگن که آقا شما اخلاق رو از ورزش گرفتی، شما خود ورزش رو از ورزش گرفتی، ورزش رو تبدیل کردی به یه چیزی دیگه، یه چیزی که باید نشاط بیاره، غم میاره. مدام دعوا. الان همین من گاهی قد میشم از کنار کیوسک‌های مطبوعاتی نگاه میکنم، روزنامه‌های ورزشی، واقعا هر چیزی که آدم تو اکثر اینا نمیبینه ورزشه. نم کی چیکار کرد، دو دختر خاله کی نم فوش داد، کی ماشینش چیه، تصادف کرد، کی طلاق گرفت، کی با کی ازدواج کرد، خب به شما چه مربوطه اصلا؟ اینا تو حریم خصوصی افراد رفتن، اینا ورزش اسمش؟ حاشیه بر متن غلبه بکنه. خب یک صلوات بفرستید. فرمودن با توجه به فرمایشات شما در خصوص نقش مربی ورزش در جامعه و مسئولیت سنگین و بالایی که در این امر بر عهده این قشر است، آیا احساس نمی‌کنید اینقدر این مسئولیت بالا رفته که دیگر از عهده مربی و مربی‌های ما خارج باشد؟ به نظر من نه، منتها اینا رو باید گفت که وسطش یادمون نره ما کاملا در خطریم که به او دو تا دام دیگه بیفتیم، یکی دام بی‌تحرکی و رخوت و افسردگی و تنبلی، یکی هم به اسم وقار و اینها، یکی هم بیفتیم تو دام همین فحشا و فساد و توهین به کرامت انسان و به خصوص زن در عرصه ورزش به اسم اصالت ورزش. نخیر، به نظر من اینا در توان شما هست. ما در تاریخ ایران کی اینقدر مربی سالم داشتیم؟ اصلا این تعداد مربی های خانومه که هم اهل دینن و اهل اخلاقن و در حال ورزشکارن و مدال آورن، ما مگه کی داشتیم تو تاریخ ایران اینقدر مربی که هم به لحاظ دینی و معنوی هم به لحاظ ورزشی قوی باشن؟ ما نداشتیم هیچ وقت. الان فرصت بسیار خوبیه. فقط یه اتفاقی داره میفته، به نظر من یه مقصر مهمش هم رسانه ها هستن، هم رسانه های خارجی و هم رسانه های داخلی خودمون هم که دارن ادای اونا رو در میارن، و یکی هم کوتاهی در مدارس که این فلسفه ورزش درست بیان بشه. خب راجع به ورزش، ورزش هایی که همون موقع بوده از پیاده روی، شنا، تیراندازی، کشتی، وزنه برداری، تمام اینا ما تو سیره پیامبر و اهل بیت داریم دارن شرکت میکردن اصلا، منتها گره میزدنش با یک مسئله بالاتر. مثلا امروز پیامبر رد میشدن میدیدن دارن جوونا وزنه میزنن، پیامبرم اومدن گفتن قبول دارید من داورتون باشم؟ گفتن بله. داوری کردن، گفتن کیبورد کیبورد کیبورد، بعدم فرمودن آخرش گفتن بگم بهتون که کی از همه شما حتی از اینی که اول شد قهرمان تره؟ گفت کی؟ فرمودن نه، اون کسی که این سنگ به این سنگینه رو برداشت قهرمان شد تو این بازی، اما اون کسی که بتونه خودش رو مهار کنه او پهلوان پهلوانانه. یعنی ورزش بود در کنارش انسانیت رو هم و رشد هم مطرح کردن. پیامبر میفرمان، اهل بیت میفرمان اصلا یکی از وظایف پدران اینه که به فرزندانشون آموزش ورزش رو جزو وظایفشون میدونن، مثل شنا، مثل حالا اون موقع شنا، اسب سواری، تیراندازی، اینا هم ورزش بود هم مقدمه رزم بود به خصوص برای پسرها. این جزو وظایف تعلیم و تربیت پدر و مادر بود که یک برنامه هم برای ورزش سالم بچه‌ها باید بریزن. الان ما اینا رو دیگه تشریفاتی میدونیم. یک مسئله بسیار مهمی هم سالم کردن این باشگاه‌های چیزه ورزشیه که خانواده وقتی بچه‌ش میفرسته، دخترش رو پسرش رو میفرسته، مخاطرش جمع باشه که این باشگاه کی اونجایه، فضاش سالم باشه، مربی ها هم به درست باشن، یک فضای سالمی درش باشه. این همه که اگه این کار نشه ورزش عمومی نمیشه، تو جامعه ها نمیره. خیلی از خانواده ها نمیترسن بچه‌شون رو بفرستن، نمیدونن اونجا چه محیطیه، و به خصوص دختر که آسیب پذیرتره، محیط باید سالمتر باشه. اینا چیزی نیست که وای میستیم تا خودش درست بشه بعد بچه‌هامونه، باید محیط رو درستش بکنی. باید به اندازه کافی سالن ورزشی سالم که دخترها بتونن توش فعالیت بکنن، پسرها جداگانه فعالیت بکنن، برای همه باید فراهم بشه با برنامه‌ریزی و با مدیریت تو ایناست دیگه. همینج وایسی می‌بینیم چی میشه. فرمودن ممکن است اشاره‌ای هم به شعار سینما برای سینما بنمایید. بله، عرض کردم هنر برای هنر که میگیم دیگه اهم از سینما برای سینما. سینما اصلا نه، میگم این شعار یعنی چی؟ سینما برای سینما منظور چیه؟ اگه منظور هنر و ایناست که اصلا اگر چیزی اینا رو نداره که سینما نیست. وقتی میگی ورزش برای ورزش، اگر منظورتون مهارت ورزشی است، اگر مهارت نباشه که اصلا این ورزش نیست. پس ورزش برای یه چیز دیگه، هیچی خودش برای خودش که نیست. شما که میری ورزش میکنی بالاخره برای یه هدفی میری، یا برای سلامت، یا برای نجات، یا برای پول و اداره معاش و زندگی است، درسته یا نه؟ یا برای کمک به دیگران، بالاخره یه چیزی پشتش دیگه. لذا عرض کردم ورزش برای، ورزش برای چی؟ حتما ورزش برای یه چیزیست، مثل هر کار، مثل که از صبح که میره خون میاد از خونه بیرون برای یه کاریه دیگه. اون برایش مهمه که برای چیه. ورزش برای ورزش دروغه، سینما برای سینما، هنر برای هنر، علم برای علم، همه دروغه، عملی نیست اصلا. اصلا این شعار علم برای علم رو میدونین نظام سرمایه‌داری درست کرد در برابر ایدئولوژی های ضد سرمایه‌داری چپ تو غرب. مثلا اونا میگفتن علم برای مثلا برابری، هنر و سینما مثلا در خدمت مبارزه طبقه. نظام سرمایه‌داری آمد گفت نخیر، حرفا چیه؟ هنر برای هنر، علم برای علم، سینما برای سینما. ظاهرش خیلی قشنگه، یعنی آقا همه مسائل دیگر رو از ورزش جدا کن، اما واقع قضیه چی بود؟ یه تاکتیکی بود برای که بعد آمدن آل دانشمند و هنرمند و اینا همه رو، سیاستمدار و سرمایه دار آمدن اینا همه رو خریدن. طرف میخواست بره وارد فعالیت عدالت خواهانه و خیریه و دینی و اینا بشه، میگفتن نخیر آقا، علم برای علم، هنر برای هنر، ورزش برای ورزش. بعد خودشون همه اینا رو در استخدام خودشون میگرفتن، اینا عملا در مسیر منافع سرمایه دار و سیاستمدار قرار میگرفتن. این شعارش برای او و الا باطنش اصلا امام نمیدونم یادتونه اون اول انقلاب اصلا برای تیمای ورزشی ما در سطح جهان دو تا ماموریت تعریف کرد، گفت یکی ورزش برنده بشید، قهرمان بشید، یکی شما رو وقتی میبینن ملت های دیگه بگن عجب ملتی، این آدم از بین کدوم ملت آمده، نشر فرهنگی و گسترش فرهنگ انقلاب، این چه ملتیه که این نماینده اون ملته، از نظر اخلاقش، از نظر مروتش، از نظر سلامتش. در مورد خانوما به خصوص شما میدونین همین خانومای محجبه ما که تو بعضی از این صحنه ها رفتن خیلی چیزا رو به هم ریختن تو ذهن ها، مثلا معادله هایی رو به هم ریختن. الان بعضی از این کشورها که میرن نا، مثلا من میگم تو دانشگاه های ما خانوما تو دانشگاه هستن، حتی از پسرها هم بیشترن، نمیدونم تو ورزش هستن، تو مجلس کجا اینا هستن و همه محجبه و با پوششن، اصلا اینا باور نمیکنن، باور نمیکنن که، چون تو ذهن اینجوریه، زن یا نیست تو صحنه یا اگه هست اونجوری که اونا میخوان باید باشه، تصوری که یه مدل سومی ندارن. و این خیلی مهمه، کار عظیمی داره میشه. اینو بگم به شما، خب فهمیدن یک سوالی این راجع به مباحث جنسیت در زن و مرد و ایناست که اگه اجازه بدید حالا یه وقتی خواستید ما بیاد تو اینم مطرح میکنم، ولی الان به این مربوط نیست. فرمودن چرا؟ فرمودن نه ایروبیک رقص نیست، من مربی ایروبیک هستم، هیچ رقصی نمیبینم. من اولا شوخی کردم، بعدم من نگفتم، بعضی از حضار گفتن رقص، بعدم حالا چرا تعارف میکنین رقص دیگه؟ نه، ورزش رقص‌آمیزه، بزن حرکات موزون، حرکات موزون همون رقص سابقه. حالا خب پس خیلی جالب شد، ایشون میگن که اصلا او ایروبی که باید باشه اینی که الان اجرا میشه نیست. خب ما اینی که اجرا میشه داریم میگیم، من اونو که نمیدونم چیه، ما همین چیزی که دیدیم داریم میگیم. ما اینی که تو جامعه، بله بله خیلی خوب، ایروبیک رزمی، نه ما که میگیم همین کلاسایی که میذارن تو جامعه. آمده بود گفتش که فلانی جات خالی، بیا ببینی از پیرمرد 70 ساله تا بچه 6 ساله هممون رقصیدیم 2 ساعت، میرقصیم حسابی، اصلا کسی هم نگاه نمیکنه به ما، کسی نمیگه یه حرکت ورزشی هست نیست، میگه برقصید. ما او رو داریم میگیم، حالا او اصلش نمیدونم چی جوریه، ما همین چیزی که هست داریم میگیم. بله درسته، ما همین که هست دیگه، این که در عالم چی باید باشه ده نمیدونیم، همین که هست ما داریم میگیم. بله و الا من جسارت به هیچ ورزشی نمیکنم، گفتم به همه ورزشکارا ارادت داریم. من خودم در دوران جوانیم عضو تیم ملی کوچمون محلمون بودم، عضو. بله نه اینا جدی میگم، ما دست کم میگم، من عضو تیم ملی مدرسه‌مون هم بودم یه دوره‌ای. بله حیف که او زمانا برای ما کسی کف نمیزد. اگر در کودکی فرزند پرتحرک من را من کرده باشیم و مرتب گفته باشیم بنشین، حالا چه کار کنم که جبران شد؟ معلوم شدید بلای سرش آوردین، هیچی، حالا همونتونیم بدونینش. ما که مادر ما میگفت که شما وقتی کوچک بودید به دویدن و اینا توی رو زمین اکتفا نمیکردین، رو دیوارا دنبال هم میدویدین. فرمودن چرا اسامی خداوند مذکر است؟ ببینین اصلا خدا نه مذکر نه مؤنث، خدا که جنسیت نداره. این تصور جنسیت خداوند در ادیان شرک‌آمیز به وجود آمد و همطور در مسیحیت. در مسیحیت از خدای پدر و خدای پسر و روح القدس و اینا بحث شد، در آیین‌های شرک‌آمیزم شما الان از آیین‌های میترائیزم باستان تا هندویزم، الان بین هندی‌ها میدونن چند میلیون خدا دارن دیگه، بعضیشون مردن بعضیا زنن، خدای چی با خدای چی ازدواج کرد، خدای چی به دنیا آمد، جنسیت و شرک در باب خدا، چه در تفکر مسیحی و کلیسا، چه در تفکرهای شرک‌آمیز شرق، چه در اساطیر یونان و روم که اونها هم خدایان نروماده داشتن، نمیدونم الهه آتش، الهه چی، خدای چی، در تفکر بت‌پرستی اعراب، همین لات و منات و عزا و هبل و اینا همه هم نروماده داشتن. این تفکر جنسیت خدا یه تفکر شرک‌آمیز اساسا، خداوند جنسیت نداره، این که روشنه برای مسلمان و چیز. منتها اگر منظورتون الفاظ اینا مربوط به اصطلاح قواعد لغت، در زبان‌های دیگه هم همینطوره، برای انسان چه زن چه مرد ضمیری که میارن ضمیرش مثلا هی میاره نشی، ولی اینجا این هی به معنی مرد نیست، این هی اینجا به معنی مرد نیست. اگر جدا از جنسیت مثلا میگه من، من عربی کسی که، این به معنای مذکر نیست، کلی است، چه مرد چه زنه. در مورد انسان هم وقتی میگه هوه همینه، در مورد خداوند هم میفرماد هوه، هوه الله، نمیگه هی الله. این مربوط به قواعد زبانه، در زبان انگلیسی هم همینطوره، در فرانسه هم همینطوره، در هندی هم همینطوره، اینا زبانه. اون هی که هیه که در برابر شی میاد، اون هی مذکره، شی مؤنث. اما وقتی هی و شی نیست، مستقلن هی میاد، اون نه مذکره نه مؤنث. هوه هم همینطوره در عربی، هی در انگلیسی، هوه در عربی. اگر زن و مرد بحثه، هوه میشه مذکر، هیه مؤنث. اما اگر جدا از هوه و هیه هوه گفته شد، اون هوه به معنای نه مذکر نه مؤنث. خداوندم که در قرآن جنسیت نداره، مسلمان ها که برای خدا جنسیت قائل نیستن، حالا بقیه قائل. قرآن هم که صریح فرمود چی؟ لم یلد و لم یولد، خب الحمدلله سوره توحید هم همه بلدین، لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد. من گاهی میگفتم که یعنی چی، مثلا میگه کسی تا حالا گفته خدا میزایه یا خدا مثلا بچه داره یا مادر داره پدر داره، این حرفا چیه؟ بعدن دیدم بله، الان 2-3 میلیارد از بشریت معتقدن خدا جنسیت داره، پدر مادر داره، خداها با هم ازدواج میکنن، نر دارن ماده دارن، ما اینا رو نمیدونستیم که، فکر میکردیم، من گفتم مگه کسی هم هست که فکر میکنه که خدا چیه، که چرا قرآن میگه هر روز روزی چند بار بگید لم یلد و لم یولد. بعد دیدم بله، 3 میلیارد انسان، حداقل 3 میلیارد، شاید بیش از 3 میلیارد، اگر مسیحی ها رو حساب کنیم که 2 میلیارد مسیحی ما داریم، خب 1-2 میلیارد هم بودایی و هندو و اینا داریم، خود همین 3-4 میلیارده. بت پرستای تو آفریقا و آسیا و آمریکای لاتین داریم، مجموعا از 7 میلیارد بشریت بیش از نصفشون همین الان بت پرستن هنوز و قائل به جنسیت خدا و حتی زاد و ولد خدا و خدایانن. اینا رو اشتباه نکنید، قرآن که میخونین فقط برای ختم قرآن نخونین، یکی من به اون معانیش توجه کنم. خیلی ممنون و متشکر، انشاءالله موفق و معید باشید. هرچه شما بتونید نشاط و سلامت و ورزش رو بین دختران و جامعه زنان ما گسترش بدید با حفظ اخلاقیات اسلامی، این بزرگترین جهاده، چون اینا میخوان بگن زنان و دختر مخیره بین دو چیز، یا بی تحرکی و افسردگی و تلاش نکردن و مرددلی، یا فساد و برهنگی و بیهجابی و بیدینی. شما میگید نه خیر، نه این و نه اون، راه سوم که راه اسلامی است.
از نظر شما فکر می‌کنید در این برهه از زمان خیلی اون جامعه غرب تونسته یه جوری رخه کنه در مملکت ما، مخصوصا تو آموزش پرورش که بنیادی تریف شده، و الان وزارت ورزش به نظرم باید یک حرکتی توی مدارس تو آموزش پرورش بکنه، و از این جهت که الان سرهای ورزش رو خیلی دارن میگیرن و به دست میسازونه، یعنی داره به اون رکوده میرسه از جنبه آموزش پرورش.
درست، چرا فرمایشتون درسته، میفرمان وزارت ورزش و وزارت جوانان و اینا الان وظیفه‌ای ندارن در باب مدارس و اینا. شاید چرا، شاید اصلی ترین وظیفه رو اونا دارن، چون بیشترین ارتباط و تماس رو با جامعه دختران جوان و نوجوان ما تو آموزش پرورشه، حتما همینطوره. اونا از طریق هم رسانه ها و هم مسائل مختلف از اون طرف جریان سازی میشه، از این طرف هم خانواده های متدین و اخلاقی از ترسی که بچه هاشون از دست ندن تو این مسیرا ممکنه که تشویق نمیکنن و مانع هم میشن. حق هم دارن، وقتی که اعتماد نداری حق هم داری. باید سالم سازی فضا در این مسیر زیاد باشه. و یه چیزی به شما بگم، ببخشید این جمله آخرم عرض بکنم، یه کسی فکر نکنه اینا از باب اضطرار مدرنیته و اکلمیته و اینا گفته داره میشه که حالا دیگه چون در دنیا زنا ورزش میکنه حالا ما هم بگیم بکنن. نه، ورزش البته در صدر اسلام میگم، ورزش بسکتبال و بدمینتون اینا که نبوده دیگه، همین ورزشایی که بود، همونا که در المپیک یونان بود، ورزشای رزمی بود، همینا هم در جهان اسلام بود، همینا هم در ایران بود، در همه جا بود. تو همین رشته ها زنانی ما داشتیم، میدونید خانمایی هستن جزو اصحاب پیامبر که در جبهه ها حاضر میشدن، نه برای جنگیدن اما جنگیدند. ما خانمی داریم از اصحاب پیامبر که میگه من در 9 عملیات جنگیدم. خانمی هست در روایت و پیامبر دیدن و از من تشکر کردن، میگفتن اصل اینه که خب خانم‌ها خودشون در خطر قرار ندن ولی اگه لازم شد میامدن. خانمی میاد برای نبرد، برای عملیات درگیری، از پیامبر اجازه میگیره، میگه اجازه میدید منم بیام که کمک کنم؟ پیامبر میگن علی برکت الله، بفرمایید، با برکت خدا بیا. خانمی هست که میگه من در جنگ خندق دشمن مشرکین و یهودیا با هم ساختن، یهودیا از پشت آمدن خیانت کردن، علارغم قراردادی که با پیغمبر بسته بودن از پشت آمدن ضربه زدن، نفوذ کردن تو پشت جبهه. خانوما و بچه‌ها اینا اونجا بودن، چند تا هم از آقای اونجا بودن. یکی از خانوما اونجا هستش، وقتی اینا رو میبینه آمدن سربازای دشمن رو، به یکی از این آقایون که شاعر بوده، آدم هنر، حسن ابن ثابت، شاعر حسن ابن ثابت، شاعر پیغمبر بود، از شاعر به حساب در مدح انقلاب و اینا شعر میگفت اسلامی. این خانم بهش میگه که دشمن آمد شمشیر برد و برو بزن. میگه که میدونیم من فقط شعر بلدم بگم، من شاعرم، من رزمنده نیستم. اون وقت نقد شده، اون خانم خودش شمشیر رو برداشت و یه بافتنی چیزی دستش بود داد به دست اون آقا، گفت پس تو ایره بگی بباف. داد اون دوختنی بافتنی بود، چرخ نخرسی چیزی بود، داد دست اون آقا، گفت پس تو بشین اینجا یه کارو بکن، من برم به جنگ مگه تو اهلش نیستی. شمشیر رو برداشت رفت، نقد شده 4 نفر از نیروهای دشمن رو زد. خانمی هست که همسر شهیده، خب اینا مگه میشه آموزش ندیده باشن، بلد نباشن این کارا رو بکنن؟ خانمی هست همسر شهیده، شوهرش میره جبهه شهید میشه، یکی از رزمنده ها باز میاد ازشون خواستگاری میکنه، ازدواج میکنه، عملیات بعدی اونم میره شهید میشه. عملیات بعد میشه، این خانم میاد پیش پیامبر میگه من اجازه بدید منم میخوام برم جبهه. پیامبر میگن شما که خودت خانواده که دور شما دوبار همسر شهید شدی و میگه نه اجازه بده من میخوام بیام جبهه. پیامبر اجازه میدن میاد. حالا به شما بگم این خانم در جنگ با امپراتوری روم در موقعیت قرار میگیره که اونا که دارن نقل میکنن، اینا این منابع تاریخی از اینا زیاد داریم، ما یکیش اینه، میگه وسط درگیری قرار گرفت و خودش رو رسوند به پیامبر، فرمودن شما خودتو در معرض خطر و تیر و اینا قرار نده، همینجا مثلا آب بده به زخمی ها برسیم با بعضی خانمای دیگه که اینجا هستن. میگه به حرف نکرد، گفت نه من باید بیشتر کمک کنم. تیرانداز ماهری بود که نقل کردن ایشون مثلا از هر 10 تا تیری که میزد 9 تاش به هدف میخورد. توی المپیکای تیراندازی اگه الان بود حتما مدال می آورد. نقل شده که ایشون همونطور که تیر و کمانش رو برداشت و رفت جلو، یکی از بستگان و فامیلاش اون که بود اتفاقا یک کسی رو دید، مثلا بعد از چند ساعت درگیری به این خانم گفت میدونی اون کیه؟ گفت نگو، همون کسی که شوهرتو شهید کرد، یکی از نیروهای دشمن. اونجا داره این خانم نشست و هدف گرفت، دقیق تیر رو زد درست تو پیشانی طرف و او رو کشت. بعد نقل شده 4 سرباز امپراتوری روم، 4 تا سرباز رومی عرشبت که حمله کردن به سمت این خانم. اون مسلمانی که راوی داره نقل میکنه میگه من ترسیدم، گفته اینا 4 تاییشونم از این جنگنده های آموزش دیده رومی، از این کمانده ها گلادیاتور های مثلا دارن بیان به سمت ای. ما خانم نیستیم بفهمیم با انزی شما ها احساسات داشته باشیم. یه روایتی دیدم امام صادق فرمودن که زنان از مردان به خدا نزدیکترند. گفت برای چی آقا؟ فرمودن چون زنان مهربانترند. امام صادق فرمودن زنان مهربانترند به خداوند که مظهر رحمت مطلقه نزدیکترند. خب حالا مادر اینجوری بچه‌شو تو کربلا، بچه رو این قدرت روحی بچه کوچیکو میفرسته که سید الشهدا وقتی همه شهید شدن این بچه داره میاد جلو میگردن میبینن این شمشیری که به کمرش آویخته رو خاکا کشیده میشه اینقدر قدش کوتاهه. امام حسین بهش میفرمان کی به شما گفت برگ اینجا برگ برو پیش مادرت شما خیلی ممنون نمیخواد بیای. گفت مادرت کجاست؟ گفت مادرم منو فرستاده. گفت تو شمشیر داره رو خاک کشیده میشه. گفت مادرم شمشیر رو به کمر من بست و به هم گفت پسرم برو و دیگه نمیخوام برگردی، تا حسین زنده است شما باید بری شهید بشی. خب اینا بودن یک همچین زنان با شخصیتی تربیت شدن، این لحاظ قدرت روحیش. اون خانمی که پسرش میره جلو، پسر تازه دامادش مسیحی بوده، مسیحی بوده، تازه 10-15 روز پیش قبل از کربلا مسلمان شده، درسته یا نه؟ پسر تازه دامادش با عروسش با همن، پسرش میره جلوی میگه برو جلو، پسرش شهید میشه، سر پسرش رو میندازن جلوش. اینا آخه شنیدنش آسونه، سر پسرش رو بر میداره میره طرف دشمن، پرت میکنه میبوسه و پرت میکنه به طرف اونا، میگه چیزی که ما برای خدا دادیم پس نمیگیریم، من برای خدا پسرم رو فرستادم، تو سرش رو برای من میفرستی که منو بترسونی یا منو به گریه بندازی؟ آخه این شخصیت زنان ما بوده، خانمایی بودن که شاعر، سخنران، خطیب تو جبهه می آمدن سخنرانی میکردن. 3-4 تا از این خانم‌ها هستن، سوده، کی اسمشون تو تاریخ هست، شاعران قوی، اهل قلم، اهل بیان. اینا می آمدن توی جبهه. وقتی که حضرت امیر شهید میشن، حکومت سقوط میکنه، میفته دست معاویه. معاویه شروع میکنه بعضی از کسای شخصیتایی که زمان حضرت امیر با حضرت امیر بودن و به این ضربه زدن، یکی یکی اینا رو یا میکشه یا بازداشت میکنه یا احضار میکنه. از جمله بعضیا رو میخواد از نزدیک ببینه، از بس از دست اینا عصبانیه. بین اینا دو سه تا خانومن، خانومایی که مثلا تو عراق، این از تو شام، از تو دمشق که مرکزش اونجا بوده دیگه، فرمان میده او خانم فلان خانم رو برید بگردید پیدا کنید بازداشتش کنید بریدش اینجا. نیروی ویژه از پایتخت میره او رو برمی‌داره، خانم میاره اونجا، میاره اونجا تو ملاقات. خب اینا تو روایت ما هست همه دیگه. میپرسه که معاویه بهش میگه تو همون زنی نیستی که تو جنگ صفین میامدی جلو تو خط مقدم سوار بر شتر یا نمیدونم اسب چی میشدی و سخنرانی میکردی برای رزمنده های علی و شعر میسرودی، شعرهایی که خودت گفته بودی اونجا میخوندی با صدای بلند، رزمنده ها رو تحریک میکردی که بیان تمت ما بجنگن و شهید بشن. گفت چرا، من همونم. گفت تو همون کسی نیستی که حتی برادر خودت هم با همین شعرهای خودت به کشتن دادی؟ گفت برادر من به بهشت رفت. چرا؟ شهید شد، خوشا به حالش. هم شخصیت و قدرتش رو ببین، معاویه که کم کسی نبوده، در اون لحظه قوی بزرگترین قدرت جهان بود دیگه. معاویه بزرگترین امپراتوری جهانه، همه رو هم زده لتو پار کرده، امام حسن، حضرت امیر شهید کرده، امام حسن حکومت گرفته، همه مسلط کامل. این خانم وایسید جلوش، بعد بهش میگه که شروع میکنه میگه که شعر تو بخون. خانم میگه من حالا شعرم یادم نیست چی بوده، حالا یا عمدن یا نه محل نمیذاره. معاویه شعر رو میخونه، میگه من حفظم شعر تو. این چقدر سوخته. معاویه شعرها رو حفظ شروع میکنه، میگه میخونه، بهش میگه این شعرها چطور نیست؟ میگه آره چرا، شعرهای خوبه. میگه تو خیلی منو اذیت کردی با این شعرها. بعد این خانم به جایی که بترسه و اینا برمیگرده دستش بالا میگه خدا یا سپاس ترا که دشمن تو و علی رو با این شعرها اینقدر سوزوندم که هنوز بعد از این همه سال یادشه، حفظ کرده شعرهای منو، من افتخار میکنم. خب این نگاه اسلام بوده به زن. اسلام زن رو یه ضعیفه موجود منفعل نمیدونه. کرامت بله، اخلاق، عفت، حیا، خانواده، شوهر، فرزند، حجاب، همه اینا بله. عفیفه هست زن مسلمان، اما ضعیفه نیست. ضعیفه ما نداریم اصلا. ما تو روایات ما یک بار از پیامبر و اهل بیت شما نشنیدین به زن بگن ضعیفه. اینا فرهنگ اموی و عباسی بود، فرهنگ اینا بود. از نظر علمی هم زنان عالم و دانشمند، تو روایت طرف میگه که امام صادق فلان خانم آمد پیشش، خانومیه که در دفاع از اهل بیت و عدالت زندان افتاده، زیر شکنجه دستش قطع شده و این خانم عالم بوده، آمده در یکی از اصحاب امام صادق میگه، میگه ما هم نشستیم با امام صادق بحث میکردیم، این خانم که وارد شد دیدم امام صادق به احترام ایشون بلند شد، امام صادق علیه السلام به احترام این خانم بلند شد و تعارف کرد، ایشون رو آورد بالای مجلس نشوند و بعد دیگه اینقدر برای خانم احترام قائل بود امام صادق صحبتشون رو با ما رو قطع کردن و در حضور ما بقیه جلسه با این خانم صحبت میکردن و بعد به ما گفتن، این خانم صحبت میکرد به ما رو کردن گفتن گوش کنید ببینیشون چی میگن. خب این انظر علمی و انظر سیاست و انظر جهاد و انظر شعر در این حال همه عفت و اخلاق و اینا هم هست. خیلی ممنون و متشکر، انشالله موفق باشید.
رمضان.